سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم محمد و آل محمد و اجل فرج. خب در خدمت آیه آخر این فراز بودیم که در آیه آخر که کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این آیه شریفه که پایان بخش این فراز از آیات است، بیان این آیه همچنان که در آیات قبل گذشت، در این آیه هم خدای تعالی منتی رو بر مؤمنین داره میگذاره که بله ها باشه چشم، حالا عرض میکنم در کنار اون تغییر قبله که نعمت عظیمی است، خدای تعالی میفرماید که نعمت بزرگتری که این نعمت بزرگتر هم اون نعمت رو به این تشبیه کرده، اون نعمت تغییر قبله رو که نعمت بلند و بزرگی است، تشبیه کرده به این که این عظیمتر از آن است که اون ارسال رسول بوده، که این هم بازم از همون سنخ رابطه ایجاد کردن بین تغییر قبله و اون حقیقت ولایته، که این هم باز این آیه هم عرض کردیم نظارت دارد. در این راه خودش تصریح میکند که اون تغییر قبله که یه حقیقت عظیمی بود، انها کانت لکبیره الا علی الذین هدی الله، الا بر اون کسانی که اهل ایمان باشن و هدایت بود هدایت بشن، این در حقیقت نعمت شبیه ارسال رسول است در عظمت. یعنی این کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اون نعمتم کما داره او رو تشبیه میکند به این که این ارسال رسول، چون مشبه باید چی باشه؟ مشبه اون به باید عظیمتر باشد دیگه، او داره تشبیه میشه به این، لذا این عظیمتر است. ولی از سنخیت بین این دوتا رو داره ایجاد میکند این آیه هم. این آیه شریفه چند نکته عالی هم در ضمنش بیان شده، از جمله این است که کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. این که فیکم رسولا منکم، یعنی در بین شما اون انتخاب رسول کسی بوده که در بین خودتون بوده و از خودتون بوده، که تعبیر در خودتون بوده و از خودتون بوده یه تعبیر لطیفیه که میتونه این دو جهت برای کسانی که میخوان نظام تبلیغی رو انجام بدن یه سرمشقی باشد، یه الگویی باشد که نوع تبلیغ رو که میخوان تأثیرگذارتر باشد، هم فیکم رعایت بشود هم منکم رعایت بشود. یعنی کسی باشد که در بین این مردم بزرگ شده باشد، فیکم، کسی باشد که از خود این مردم باشد از جهت قبیله، قوم، شهر، طایفه، منکم، که در حقیقت هم فیکم که در اونجا رشد کرده باشد، هم منکم که چون بین اینا افتراق امکان پذیره، ممکنه کسی در شهری بزرگ شده باشد اما از جهت نژادی و قومی و قبیله‌ای از آنها نباشد، مهاجر بودن رفته از بعد به تولد اونجا به دنیا آمده، درسته؟ این نمیگن منکمه، این فیکم هست اما منکم نیست. لذا اگر ازش بپرسن کجایی هستی، مثلا شهر دیگر رو میگه، اما در اینجا بزرگ شده. میتواند منکم باشد، از اونها باشد، اما در جای دیگری اصلا رشد کرده باشه. اما این که جمع بین فیکم و منکم باشد، که در بین اینها رشد کرده باشد و از خود اونها باشد، این تمامیت در چی هستش؟ در تشابه و اثرگذاریه. یعنی اگر میخوان تأثیر تامی باشد در تبلیغ، این از بحثای تبلیغیه که خیلی به کار میاد، که اگر کسی میخواد تبلیغش اثرگذارتر باشد، سعی کند که اون جایی در حقیقت که هم فیکم باشد، به خصوص انسان صالحی، حالا یه موقع از یه کسی فیکم چی باشد؟ سابقه شروری باشد، در بین این طایفه همه به شر میشناسنش، خب این هنر نیست، این تبلیغش اونجا اثرگذار نیست، بلکه هرچی اونجا وایسه بدتر بره، یه جا که نمیشناسنش شاید تأثیرش بیشتر باشه. اما نه، اگر انسان صالحی بوده در موطنش و از اون طایفه هم هست، اساس این است که این دو خصوصیت اگر جمع بشه تأثیر میشه چی؟ بیشتر، که خدای تعالی این حسن رو شمرده. منتها در بعضی جاها فقط اون بحث منکمش رو بیان کرده، در بعضی جاها فیکم رو، ولی در اینجا هم منکم و هم فیکم رو چکار کرده؟ هر دو رو بهش تأکید کرده که این سنت الهی بوده در ارسال رسول که کسانی رو بفرسته که از قومشون باشند، از همون قبیله باشند. با اینکه ارسال است، با اینکه فرستادن است، اما این فرستادن نه به معنایی که از جایی بیرون فرستادن، تعبیر ارسلنا این رسول فرستاده است، اما فرستاده نه به معنایی اینکه از جایی به اونجا فرستاده شده، بلکه به معنایی اینکه از جانب الهی آمده. این از جانب الهی فرستادن میسازه که تو همونجا فیکم باشد و منکم باشد، چون مکانی نیست فرستادنش، فرستادنش مکانتی تنزل از جانب الهی برای دعوت مردم سلام علیکم ورحمت الله. لذا در حقیقت این دو نکته که در این آیه شریفه بهش تأکید کرده، حتی تأکید کرده که ما در حقیقت سنتمون هست که هر کسی رو که میفرستیم برای دعوت قومی به لسان قومه باشد، یعنی زبانش هم زبان قومشون باشد. یعنی این که اگر کسی رفت مثلا زبان قوم، فقط این نیستش که مثلا فارسی باشد، عربی باشد، از جملش اینه، این قدر متیقنشه. اما یک کسی رفته یه زبانی در حقیقت برای خودش، ادبی ایجاد شده، زبانی ایجاد شده که اصلا مردم با این زبان انس ندارن، هرچند فارسی صحبت میکنه، اما هرچی برای مردم صحبت میکنه مردم نمیفهمن، اینم زبان قوم نیست، اینم زبانش چی شده؟ تغییر کرده. لذا زبان قوم اعم از این است که منظور همان زبانی باشد که به اصطلاح مثل عربی و فارسی و اینها، و همچنین از اون که آداب و رسوم در این زبان، کلماتی که به کار میگیره، نوع عبارات و اصطلاحاتی که به کار میگیره چی باشه؟ مردم بفهمن، اینم به لسان قومه. لذا تو تبلیغ همه اینا باید رعایت بشه. حالا حساب کنید که مثلا یه کسی که لهجه مثلا غلیظی داره، به یه لهجه غلیظی بفرستن توی شهری که یه لهجه دیگری دارن، یعنی یه لهجه غلیظ یه استانی رو بفرستن توی لهجه غلیظ یه استان دیگری که با هم هیچ تشابهی ندارد، خب این رابطه برقرار نمیشه. تو تبلیغ که فرستاده میشه، اگر اینها اون کسی که میفرسته اینا رو رعایت نکنه، یا خودش که میره رعایت نکنه، تاثیرگذاری میاد پایین. بله، حالا ممکنه بگی که یه کسی لهجه مثلا ترکی داره بیاد توی مثلا تهران، اما لهجه داره، اما میفهمه. اما حالا حساب کنید که لهجه ترکی داره بفرستن یه جایی که یه لهجه غلیظ طرف دیگری داره، خب این دو تا دیگه رابطه برقرار نمیکنه، حد وسطی بینشون نیستش. لذا عرض میکنم که خدای تعالی رعایت کرده که رسولانش حتما چی باشن؟ حتما در تشابه با مردم کمال تشابه رو داشته باشن. این خودش یکی از چی هستش؟ نعمتهای رحیمی حضرت حق است. اولا ملکی رو نفرستاده، میتوانست خدای تعالی چی کار بکنه؟ ملکی رو به عنوان رسولش بفرسته، منتها با همون نسبتی که ملک میتوانست داشته باشه دیگه، که للبسنا علیهم ما یلبسون، در حقیقت اونها هم در حقیقت همون جوری که چنانچه برای حالت تمثلی که برای ملک پیش میاد اون رسالت محقق بشه. نه، خود انسان رو فرستاده که قل انما انا بشر مثلكم، که منتها مثلكم یوها الیه، که در این حال که مثلتون هستم اما یوها الیه، در این حال هم فقط این وجه شبه رو رعایت نکرده که بشر باشد، بلکه بشری که چی باشد؟ فیکم باشد، ارسلنا چی؟ فیکم، در بین شما هم این زندگی کرده باشد. اون هم فقط فیکم نه، یه کسی که از یه جایی هجرت کرده باشه، تو بین انبیا یه نبی داریم که ظاهرا اگر اشتباه نکنم اونجور که در روایات ذکر میکند که این نبی در قوم خودش مبعوث نشد به رسالت، که حضرت لوط بوده، که حضرت لوط که همراه ابراهیم هجرت کردند، و فرستاد ابراهیم در بین راه او را به نبوت در حقیقت قومی فرستاد، ارسال کرد که همون قوم لوط بودن. تنها نبی که وقتی فرستادن اونجا، وقتی که دارن اتمام حجت میکنن، اونا بهش میگن که تو در حقیقت با اینکه ازدواج کرد اونجا و به اصطلاح فرزند داشت از اون زنی که از اونجا گرفته بود و تونسته بود با این خودش یک مشابهتی ایجاد بکنه، اما با این حال چی هستش؟ همین این باعث اون موفقیت تامش نشد. لذا دارد که فقط در روایت دارد فقط لوط سلام الله علیه بوده که به قوم خودش ارسال نشده و الا بقیه انبیا به قوم خودشون ارسال شدن و در درون قوم خودشون هم زندگی کردن. موسی علیه السلام با اینکه انقدر سخت بود و سخت گرفته بودن که متولد بشه، با این حال خدای تعالی کاری کرد که در همونجا رشد بکنه. هرچند 10 سال هجرت کرد و 10 سال نبود، اما اصل رشد زندگیش و شکل گیریش در خود قوم خودش بود که در همونجا در خانه فرعون رشد کرد و در بین مردم زندگی میکرد و بود. حتی ابراهیم خلیل که به اصطلاح مخفی به دنیا آمد و حدود 10 سال اول زندگیش در خلاصه قاری زندگی میکرد در خارج از شهر، اما بعد از اون 10 سالگی یا 12 سالگی بازم وارد شهر شد و در بین قوم خودش رشد کرد. یعنی علاوه بر منکم فیکم هم متحقق شد در هم موسی علیه السلام هم نسبت به ابراهیم خلیل، بقیه انبیا هم که در بین در حقیقت قبیله. لذا همین سبب میشد که یه عرق قبیله ای، یه عرق در حقیقت اونچه که از این قبلا دیده بودند، همه اینها اثر بگذاره در قبول این. لذا در بعضی از روایات یا آیات داره که در آیه هم هست که اگر زبان حتی قرآن اعجمی بود شما به هیچ وجه قبول نمی کردید. و این خودش در حقیقت چی بود؟ یه حجتی بود براشون که حتی زبان عربی هستش و آشکار است و می فهمن و می دانند که حقم هست، اما با این حال قبول نمی کنن. تو ادعی این یه حجتیه دیگه. اما اگر زبان اعجمی بود، عرقش باعث می شد که عرق عربیت اونها که می گودن ما نمی فهمیم این اعجمیه. اعجمی نه به معنای حالا فارسی بودن، اعجمی بودن یعنی نبود عربی، عربی یعنی آشکار بودن. آشکار اگر نبود این زبان، مبین نبود اگر، این در حقیقت باعث می شد. نه، عربی مبینه، آشکارم هست برای اینها، ولی با این حال قبول نمی کنن. یعنی مبهم نیست، چیزیش گنگ نیست. این با اینکه گنگ نیست اینا قبول نمی کنن. خب این یه سنت تبلیغی قوی است که خدای تعالی به عنوان یه قاعده تبلیغی بیان می کند که هر کسی جایی تبلیغ برود اثرگذارتر است، اگر سابقه خوشی دارد اونجا، البته که مثل انبیا که اینها سابقه هاشون همه عصمت بوده، که از درون قوم خودش باشد و از ریشه قوم خودش باشد، هر دو جهت باشد، اونجا رشد کرده باشه. البته حالا کسی بگه که من یه جا به دنیا، مثلا ریشم از یه جا سی جا دیگه به دنیا آمدم رشد کردم، کدومش رو انتخاب بکنم؟ او دیگه البته ترجیح با این است که کجا مقبولتر میفته دیگه. گاهی ممکنه یه کسی یه جایی به اصطلاح اصل ریشش از جایی باشد، اما در جای دیگری نمو و رشدش محقق شده باشد. این دیگه در حقیقت به اما اصل این است که اگر کسی صالح هست. لذا همین این هم نشون میده که اولویت در تبلیغ کجاست، اولویت در تبلیغ کجاست. لذا اونجا که میفرماد بنظر عشیرتک الاقربین هم از همین سنخ است بلکه بالاتر. یعنی تو بین تازه اونایی که فیکم و منکمه، انسان اونهایی که نزدیکتر هستند رو خطاب تبلیغش رو نسبت به اونها بیشتر قرار بده، اونجا رو بیشتر در حقیقت مورد توجه تبلیغش قرار. اینا مراتب نگاه تبلیغیه، قواعد تبلیغیه، که اول فامیل درجه یک انسان احتیاج بیشتری دارن. یا اون آیه نفر که دیگه در حقیقت برگردن و لینذروا قومهم، قومشون رو انذار بکنن، نه اینکه برن رشد بکنن هر جا بعد میخوان برن تبلیغ، بلکه اولویت در تبلیغ کجا هستش، که این دیگه نسبت به معصوم فقط نیست، نسبت به انبیا فقط نیست. اینا بحث نگاه تبلیغیه که خدای تعالی خودش هم رعایت کرده. یعنی اگر میفرماید برن و برگردن تو اونجا رشد، همونجا رو انذار بکنن، خودش هم رسولانش رو که فرستاده همین رعایت رو کرده که از قومش باشن و در قومشون باشن. این نکته‌ای که در این آیه شریفه میفرماید. اما چون یه تتمه بله عرض کردم دیگه، تبلیغه، یعنی به خصوص ابتدای تبلیغه، یعنی برای اینکه میخواد یه پیغمبری با اینکه جهانی است آغاز تبلیغش رو بکنه، اگر در بین قوم خودش موفق بود، این موفقیت در بین قوم خودش، میگن نگاه بکنید اگر یک کسی زن و بچهش بهش اقتدا میکنن معلوم میشه میشه بهش اقتدا کرد. خب اینها بالاخره نزدیکترن بهش. میگه اگه میرید توی محله امام جماعتی رو میبینید، میبینید اهل محل بهش اقتدا میکنن، این یه تاییدیه برای اینکه چی هستش، میشه بهش اقتدا کرد. اینا همه همونه دیگه، یعنی اگر اهل و قوم خودش به او اقتدا کردن، این نشون میده با اینکه اینجا بزرگ شده، از اینجا در حقیقت من منبتش بوده، اینجا رشد کرده، اینجا زندگی میکند، زیر و بم زندگیشو میداند، اینها بهش ایمان آوردن. اگر اینها اینو ایمان آوردن، دیگران خودش یه سبب چی میشه، توجه بیشتری میشه که امکان این هست. اما اگر خود اون شهر خودش قبولش نکنن، آیا دلیل بر باطل بودنشه؟ نه، دلیل بر باطل بودنش نیست. اما این مزیت از دست رفته، این مزیت چی شده؟ چون و الا انبیا بر قوم خودشون نازل میشدن و ارسال میشدن، خیلی از قوم خودشون هم به خاطر منافعی که داشتن در مقابلشون می ایستادن، اما از اونجا شروع می کردن، نقطه شروع رو اونجا قرار دادن، نه نقطه پایان هم همونجا باشد. نقطه چی بوده؟ شروع همونجا بوده، و این نقطه شروع همونجا بودن خودش یک کار مهمی است در تبلیغ بیان. و الا نه اینکه معارف قرآن و معارف پیغمبر چی باشه؟ مربوط به عرب ها باشد، و یعنی غیر قوم عرب، فارس ها بگن خب به ما ربطی ندارد، این پیغمبر عرب هاست. نه، این مربوط به آغاز تبلیغ بوده که از اونجا آغاز کرد و بعدم بلافاصله فراگیر شد. لذا میبینید که کشورهای دیگه پیغمبر رو راحت تر قبول کردن، یعنی بعد از اینکه از اونجا شروع کرد در جاهای دیگه راحت تر قبول کردن، یعنی وقتی ورود پیدا کرد مثلا به صحنه عراق، خب عراق همه عرب نیستن، یا ایران، اینها راحت تر قبول کردن. حتی به یمن که با اینکه عرب هستن راحت تر پذیرفتن یمنی ها، در حقیقت تا خود حجازی ها، یعنی حجازی ها سخت تر پذیرفتن. ولی با این حال پیغمبر از اونجا شروع کرد. 13 سال پیغمبر در مکه زحمت کشیدن. 13 سال خیلیه. پیغمبر وقتی که از سال 11 بعثت در مکه شروع کرد کار کردن روی مدنی ها، حدود 2 سال خورده ای طول کشید که سال تقریبا 13 بعثت هجرت کرد. سال 13 بعثت 2 سال خورده حکومت تشکیل داد در مدینه. 2 سال خورده ای نزدیک 3 سال روی مدنی ها کار کرد، همون قومیشون که میمدن و برمیگشتن، همون کار کردن باعث شد که، اما 11 سال که با این 2 سال هم که بود، 13 سال در مکه زحمت کشید، عده محدودی رو جذب کرد. ولی این در حقیقت سنت الهی است. معلوم میشه که رشد از اینجا با اینکه کمتر هم باشد اثرگذارتره. خودش یه بیان داره که با اینکه اونجا، یعنی اون چرا از سال اول رو مدنی ها شروع نکرد؟ نشون میداد که تمرکزش از ابتدا روی مکه بود، لذا رو اقربینش بود، رو نزدیکانش بود، از اینجا آغاز کرد. این رو به عنوان یک تکلیف، حتی شاید نه فقط به عنوان تأثیر، بلکه به عنوان یک تکلیف قرار داده میشه که تأثیرگذاری روی اطرافیان به عنوان یک تکلیف هم هست علاوه. لذا اینم خودش با اون آیه انذار و نفر و همه این آیات هم سازگاره که ونذر عشیرتک الاقربین لا لینذر قومهم، که تکلیف از اونجا آغاز میشه. لذا نه فقط این سنت و قاعده الهی بوده، بلکه شاید نشان دهنده این است که یک تکلیف هم هست برای انسان ها که از نزدیکان خودشون و قوم خودشون آغاز بکنن، یه تکلیفی ایجاد میشه. خب تموم شد آقا، درست شد. لذا در تتمه که از آیه قبل بودش که ایشون فرمودن که چرا اون آیه به اصطلاح قبلی که لأتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون، و همچنین آیه شریفه ای که وارد شدش که و لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما، این دوتا لام دارن هر دو، و این لام نشون میده که اینها غایت دارند، غایت دیگری باید در کار باشه. ایشون فرمودند که این دوتا نشون میده اگر جایی بدون غایت به کار رفته باشه، اونجایی که گفتیم آیات متشابه یا جزئیشون متشابهه، به هم تناظر دارن، به هم نسبت دارن، ایشون استفاده کردن گفتن که این دوتا چون غایت داره، لام غایت، قاعده این است که این دوتا به یه حقیقت دیگری ناظرن. کجا این حقیقت بدون لام آمده؟ همون آیه در حقیقت چی؟ الیوم اکملت، آیه اکمال که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که اتممت علیکم نعمتی در اینجا بدون لام آمده و تحقق مسئله رو چکار کرده؟ تحقق اتمام دین رو بیان کرده. لذا اون لئتم نعمتی و اون لیتم که حالا لش در قبل اومده، این هر دو در حقیقت چی هستش؟ هر دو ناظر به این میشه و ناظر بودن به این حقیقت نشون میده که تمامیت دین در اون دوتا از شعور اینه. که اینم یه بحثی بود که دیروز عرض کردیم که جالب. بعد ایشون میفرماد نظیر هاتین الآیتین فی الاشتمال على عدت اتمام النعمه قول تعالی ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. که اینجا وقتی بحث طهارات ثلاثه، که قبلش بحث طهارات ثلاثه وضوء و تیمم و غسل وارد شده، بعد طهارات ثلاث رو با قبله و ولایت چیکار میکنه؟ بینشون نسبت برقرار میکنه. دقت کردی؟ یعنی بین طهارات ثلاث و قبله و ولایت، که ولایت تطهیر نظام باطنی و اعتقادی رو ایجاد میکنه به تمام در حقیقت مرتبهش، قبله تطهیر در حقیقت نظام رو کردن انسان رو ایجاد میکنه که از اطراف و اکناف و از شرک در رو کردن، و طهارت هم در حقیقت از همین سنخ میشه که انسان رو از جهت جسمی و ظاهری و باطنی به اون سمت هدایت بکنه. چقدر زیباست اگر اینها رابطه ها رو بعدن انسان دنبالش بگرده بتونه اینها رو تقویت بکنه. لذا در این آیه شریفه که لکن یرید لیطهرکم ولیتم، که اینجا هم باز لام چی داره؟ غایت داره دیگه. لیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، شاید در حقیقت چی باشید؟ شاکر باشید. لعلکم تشکرون، که این هم طهارات ثلاث میتونه علت شکر باشد که برای انسان مقام شکر رو به دنبال خودش بیاره. در آیه بعدی هم میفرماید که کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم چی؟ لعلکم تسلمون، که شاید شما چیکار بکنید؟ اسلام بیارید. در اینجا هم که این آیه نحل سوره 8 این است که قبلش این است که والله جعل لکم مما خلق ظلالاً، برای شما از اونچه که خلق کرده سایه قرار داد و ظلال قرار داد، و جعل لکم من الجبال اکنانن، از کوه براتون خانه ها و به اصطلاح پناهگاه قرار داد، و سرابیل تقیکم بأسکم، و لباس هایی که شما رو از در حقیقت سختی نجات بده، کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون، که این در حقیقت همه اینها رو تمام کرد نعمت رو برای شما تا شاید در حقیقت اسلام بیاره. مراتبش تشکرون تسلمون و اون آیات قبلی هم، حالا من تتمش رو ننوشتم، که یهدی که صراطا مستقیما، یا اون آیه قبل که مال همین آیه که درش هستیم لعلکم تهتدون، که همینا مراتبه. یعنی اگر بیایم لام غایت ها رو هم دقت بکنیم، همینا تو مراتبه، از مرتبه اسلام تا اهتدا تا هدایت صراط مستقیم تا شکر، که همه اینا چی هستن؟ توی یه مرتبه قرار میگیرن و همه اینها تابع میشن نسبت به اونجایی که به نحو اطلاقی وارد شده که رضیت لکم الاسلام دینا، که اونجا دیگه به صورت غایت نیامده. که این به عنوان یک قاعده عظیم اگر در قرآن بهش قاعده قرآنی نگاه بشه، همه جا میتونه کاربرد داشته باشه. این قاعده ای که ایشون اینجا به عنوان تفسیر قرآن به قرآن پیاده کرد، اینجا دقت میکنی در همین چند تا آیه که آورد پیاده کرد، ولی یک قاعده است که این قاعده رو سرایت بدید به جاهای مختلف، و همینم ایشون فقط در یه حد ابتدایی الان پیاده کرد و مثلا یک نمایی ازش رو نشون داد، و الا خیلی جا داره که این حرف پیگیری بشه. همین حرف که اینا مراتبش چگونه چینشش چگونه قرار میگیره، این نعمت‌ها که نعمت‌هایی که در اینجا به عنوان لباسی که تقیکم الحر درسته، یا اونجایی که اکنان کوه رو پناهگاه قرار میده، یا قبلش که خلق مما خلق جعل لکم مما خلق ظلالا در اونجا سایه قرار سایبان قرار میده برای شما، یا طهارت های سگانه، یا اون قبلی ها که بیان کرده بود، رابطه بین اینها اون نخ تسویهی که اینها رو به هم مرتبط کرده تا در رابطه با تمامیت نعمت قرار بگیرن چی میتون، اینا دیگه بیان نداشت در اینجا، اینجا ساکت بود در اینجا، اما اصلش رو الغا کرد، اینو گذاشته برای انشاءالله ما که پی بگیریم و این رو نتیجه از توش در بیاریم، ولی اصل قاعده مهم بود که الغا کرد. ان شاء الله دوستان پی بگیرن اینها رو به نتیجه برسن. بله سوالی داشتین؟ بله کجا؟ در سوره نحل که آیش این بودش که والله جعل لكم مما خلق ظلالا و جعل لكم من الجبال و جعل لكم سرابیل تقیكم الحر و سرابیل تقیكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلهم تسلمون. این خب درسته، اینجا لام قایت در این آیه شریفه وارد نشده که لیتم باشه، یتم آمده. همین هم خودش چی میتونه باشه؟ یه بیان باشه که اینجا که به عنوان یتم اومده در نعمت‌های مادی هستش، دقت می‌کنید که تمامیت نعمت‌های مادی میتونه این غایت باشد، خود این نتیجه باشد، ولی این نتیجه در راستای در حقیقت چون نظام ظاهری در راستای نظام باطنیه. این که در نظام ظاهری این حقیقت تمامیتش این است که انسان پناهگاه داشته باشد، آرامش داشته باشد، امان داشته باشد در نظام ظاهری، و که اینا همه اینها رو تو این آیه بیان کرده. این امان و که خود این میتونه یه انتقالی باشه که تو نظام باطنی هم همین قایت ها مرضیه و مطلوبه، اما منتها با نظام باطنی که امان و آرامش و اطمینان و طمأنینه در اونجا چگونه می... لذا اگر این آیه رو که به فرمایش شما در اینجا براش لام قایت ذکر نکرده باشه که قایتش چیز دیگری باشد، دقت میکنی؟ اینجا میتونه این چی باشه؟ مبین باشه در نظام باطنی که اینی که در نظام ظاهری میشه غایت این خودش باشد و این حقیقت تمامیتش این باشد، این تمامیت در نظام باطنی هم که تطابق بین این دوتا هستش، تطابق بین نظام ظاهر و نظام باطنه، میتونه همینها در نظام منتها روحی و عالی ترش چی باشد؟ به عنوان غایت تلقی بشه. احسنت، من حواسم نبود، خوب شد تذکر دادی. اب نداره، میخواد بگه اختیار انسان محفوظه در این حال، یعنی با اینکه خدای تبارک تعالی نعمت رو تمام کرده، اما اینجوری نیستش که با تمامیت نعمت چی باشه؟ قطعا اون نتیجه محقق بشه. اما لعلکم تسلمون، یعنی لعلکم تسلمون، شاید شما با این تمامیت نعمت در امور مادی شاید در حقیقت چی؟ تسلیم بشید، شاید اسلام رو بپذیرید، اسلام به معنای تسلیم، شاید در حقیقت این تسلیم محقق بشود. یعنی شما میخواید بگید که لام لعلکم لامه چی باشه؟ غایت باشه در اینجا. این لعلکم تسلمون میشه و وقت اون نتیجه معنویش، یعنی تو راستای تمامیت نعمت مادی، البته تمامیت نعمت مادی خودش فی نفسه مقصود نیست، یعنی خدای تعالی در رابطه با انسان که همه عالم رو به خاطرش خلق کرده، خلق لکم، درسته؟ ما فی الارض جمیعا. لذا غایت نظام عالم مادی حتما چی هستش؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قایتش نظام معنوی قطعیه. اما در خود نظام مادی این نعمت تمام شده یا نشده؟ نعمت تمامه، اونجا دیگه قایتی برای ذکر نکرده برای خود او. اما هرچند نظام عالم مادی قایتش چی هستش؟ قایتش قطعا تو نظام معنا اثر خودش رو پیدا میکند، یعنی این متوقف نمیشه در اینجا که لعلکم تسلمون، این رو بیان میکنه که شاید اسلام بیاری، یعنی از این مرتبه عبور، از مرتبه عالم نظام عالم ظاهر به نظام عالم باطن که اسلام و تسلیمه. اگر در حقیقت میتونه این، چرا؟ یعنی اینم میتونه به عنوان یک قرینه باشد که اینها رو مقدمه قرار دادیم که لعلکم تسلمون تا شاید اسلام بیارید، درسته؟ شاید در حقیقت اینم بشه در اینجا. اما در این حال اگر لعلکم تسلمونم نبود چی بود در اینجا؟ نظام عالم مادی غایتش حتما بعد از خودشه تا برسه به جایی که دیگه غایتی نداشته باشه. لذا اونجا در حقیقت قطعا غایتش الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اونجا هم غایت دارد به این عنوان. غایتش اون موقع چی هستش؟ غایتش در حقیقت تحقق به اونه، ولذا این تحقق تمامیت در بیرون محقق شد، اکمال دین شد، در حقیقت تمامیت دین بر نعمت شد. اما تمامیت نعمت و اکمال دین آیا تمام میشه؟ علت تامه میشه؟ اونم علت تامه نیست، بلکه چی هستش؟ حالا تبعیت در حقیقت میشه، برای تبعیت این آمده، درسته؟ اما او نسبت به قبلی ها غایت بود، در تمامیت و اکمال در نسبت به قبلی ها غایت بود. اما خود این آیا علت تامست برای اسلام، علت تامست برای شکر، علت تامست برای به مقام رضا رسیدن؟ نه، این خودش دنبالش این است که میتونیم بگیم که لعلکم چی؟ تسلمون، تهتدون، تؤمنون، تتقون، درسته، تشکرون، تمام اینها دنبال این میاد که این باعث میشه که تمام اینا دنبالش بیاد. این تمام قبلی ها رو دنبال خودش میاره این. حالا که قبلی ها ذکر کرد این رو، در این قطعا اومده. خب این آیات شریف میتونه یه الگویی باشه برای نحوه تفسیر قرآن به قرآنی که مرحوم علامه ذکر میکنن و خیلی هم جالبه، قاعده میشه. سوال دیگه دوستان ندارن؟ خب در اینجا آیه کما ارسلنا فیکم رسولا منکم ظاهر الآیه ان الکاف للتشبیه، یعنی کما که آمده کاف برای کاف تشبیهه و ما مصدریه است، لذا فالمعنا انعمنا علیکم به انجعلنا لکم البیت الذی بناه ابراهیم و دعا له به ما دعا من الخیرات والبرکات. میگه این نتیجه دعوت ابراهیمه، که ابراهیم در دعوت قبلش که اونجا با اسماعیل میساختن هم او نتیجه دعوت ابراهیم بود که مردم رو به سوی او متمایل بکن، یادتون هست یا نه، که به سوی در حقیقت اونجایی که در حقیقت قرار داد زن و فرزندش رو هاجر که مردم رو به سوی او متمایل بکن، فجعل افئدتا من الناس تحوی الیهم، که به سوی اون مکان در حقیقت که بعدم به سرعت اجابت شد و بعدم شد اصلا به عنوان به اصطلاح قبله در همون زمانهای انبیا که توجه همه هر کجا که هستن تحوی الیهم محقق شد، حالا چه به صورت مکانی بیان اونجا، چه به صورت دلشون با اونجا در حقیقت هوای اونجا رو داشته باشه که امروز هم هست، همه ما دلمون میخواد که، لذا دارد که اگر کسی بارها هم رفته باید میل به رفتن براش باز هم چی باشه در وجودش، باشد که این تحوی الیهمه که مصداقشه. هم این نعمت براتون اجابت شد که ابراهیم داشت، هم این که این وب از فیهم رسولا منهم، که در حقیقت بله همین جور بود، آره، وب از فیهم رسولا منهم که یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اینم دعای ابراهیم بود. عیناً این دعای ابراهیم که وب از فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، در اینجا اجابت شده. حتی جواب آیه که در اینجا اومده کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه، مطابق با همونی که ابراهیم تقاضا کرده. تفاوتش در چی هستش؟ در تقدیم و تأخیر تزکیه و تعلیمه، که در اونجا ابراهیم اینجور تقاضا کرد که یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، در اینجا آیه شریف آمده که یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه، که یعلمکم الکتاب و الحکمه با تأخیر آمده. حالا بچه تأخیر و تقدیم رو انشاءالله رجوع بکنید به کتاب تسنیم، ایشون شاید هفت وجه برای تقدیم و تأخیری که در آیات مختلف گاهی تعلیم مقدم شده گاهی تزکیه مقدم شده ذکر کردن، که به صورت کلش این است که تعلیم و تزکیه اولا در هم تنیده است، یعنی هیچ کدام جدای از دیگری نیست. اینگونه نیست که تعلیم توی مرحله انجام بشه و تزکیه توی مرحله دیگری. هر مرحله از تعلیم مرتبه از تزکیه رو به همراه خودش باید بیاره، که العلم یحتف بالعمل فان اجابه و الا ارتحل، اگر در حقیقت اجابت شد و الا علم ارتحل عن، از او جدا میشه. یعنی علم و عمل با هم چه؟ العلم امام العمل، درسته؟ علم در حقیقت جلودار برای انسان، تا علمی پیدا نکند فقدانی را احساس نکند این قطعا حرکت ایجاد نمیشه. یا به نحو علت غایی، یعنی انسان وقتی میخواد حرکت بکنه علت غایی این است که علت حرکت دهندگی فاعل چی هستش؟ اون علت غایی دیگه. علت فاعلی رو چی حرکت میده؟ علت غایی حرکتش میده، چون یه طرفی رو مقصدی رو در نظر میگیره، حالا فاعل حرکت میده به سمت اون مقصد. هرچند ممکنه انسان وقتی که میرسد درصدی از اون علت غایی بعد ببینه محقق میشه یا بالاتر از اون محقق میشه، امکان پذیره. یه چیزی فکر میکرد که طالب هر پیشه و هر صنعتی حق چشاند، اول کارش لبی، یه لبی تر کرده بود اول، وقتی حرکت میکنه میگه خیلی عظیم تر از آن است که فکر میکرد. این گاهی این گونه است، گاهی نه، یه چیزی میبینه حرکت میکنه میره مینه کمتر از اون چیزیست که فکر میکرد، یا موانع پیش میاد به اون چیزی که مطلوبش بود به تمامش نمیرسه به درس همینا، اما باید اون غایت باشد. لذا به این جهت علم مقدم است رتبتاً از باب اینکه باید قبل از تزکیه باشد تا تزکیه با این محقق شود، که علم حرکت میکنه تا تزکیه محقق شود. تزکیه مقدم است چون تزکیه غایت است، یعنی از باب غایت بودن علم علت غایی میشه، ولی خود غایت میشه چی؟ تزکیه، که انسان به سمت تزکیه میخواد حرکت بکنه. پس میشه تزکیه مقدم ذکر بشه، عیب نداره چون غایت هست. میشه علم مقدم ذکر بشه چون سبب تزکیه است، عیب نداره. اما این که گاهی این مقدم است گاهی اون، هر کدام بالعلتی که در آیه چی داره توجه ویژه بهش کرده. هر چند خود علم هم در نهایت اگر اون علمی باشد که نهایتش میشه شهود نه علم حصولی، خودش غایته، یعنی غایتی است که حتی تزکیه مقدمشه. لذا میگن تزکیه طهارته، اما این طهارت به کجا منجر میکنه انسان رو؟ به اون حقیقت علم. لذا به این عنوان علم میشه غایت نهایی، به اون عنوان تزکیه میشه غایت. دقت میکنید؟ پس یه علم ابتدایی داریم که آغاز کننده راهه، یه تزکیه به دنبال او داریم که این علم ابتدایی تأثیر میذاره در اون تزکیه. این تزکیه ابتدایی علم مرتبه بعد رو به دنبال خودش میاره، علم مرتبه بعد تزکیه مرتبه بعد رو به دنبال خودش میاره. اینا تو در تو همینجور چی هستن؟ ادامه دارن و هیچ جا نیست که گسسته بشن. هر مرتبه از علم مرتبه از تزکیه رو هم به همراه خودش میاره تا به مرتبه میرسه که علم نفس تزکیه میشه، تا به مرتبه میرسه که خود علم به دنبالش تزکیه نمیاد. چون علم شهودی و حضوری متن وجوده، اینجور نیستش که مقدمه وجودی باشد، تا به اونجا میرسه که به علم شهودی میرسه و به علم حضوری میرسه که علوم انبیاست، علوم اولیاست، که اون علم شهودی متن طهارت وجودی است. چون متن وجوده و وجود طاهره، میشه متن طهارت وجودی، نه به دنبالش تزکیه بیاد. دقت کردید؟ اینم در اونجاست که این دوتا دیگه با هم یه حقیقت واحده میشن. لذا وجه تقدیم و تأخیر در هر آیه‌ای معلوم میشه. حالا این رو هم براش وجوهی ذکر کردن که چرا ابراهیم اول به اصطلاح تعلیم رو خواست. دقت میکنید که ابراهیم اول تعلیم رو خواست و بعد در حقیقت تزکیه رو، و چرا در اجابتش، حالا ایشالله این رو هم اگر شد بعد خدمتون عرض میکنیم، که یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم. بلی قبلی رو خوندیم دیگه، نه هنوز مونده، بله هنوز، من فکر کردم رسیدیم به قوله تعالی بعدی. میفرماید که کما و دعا له به ما دعا من الخیرات و البرکات، اون در حقیقت قبلتن کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یعلمون کتاب و علیکم و یزکیکم مستجیبین لدعوت ابراهیم، که هر دوتا اینها اجابت دعوت ابراهیم. از قال هو و ابنه اسماعیل ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. این دعای ابراهیم بود. و فیهم امتنان علیهم بالارسال کل امتنان به جعل الکعبه قبله، یعنی اینم یه امتنانی است در اینجا. حالت کما ارسلنا در اینجا امتنان دیگری است، یعنی نشون میده که قبله تغییرش و تحویلش یه امتنان بود که دعا اجابت دعای ابراهیم بود، اینم یه امتنان دیگری است که فوق اون امتنانه، که او رو به این تشبیه کرده. تازه امتنان علیهم بالارسال کل امتنان به جعل الکعبه قبله و من هنا یذهب. وقت میدونید که لسان امتنان وقتی شد، همیشه لسان امتنان غیر از لسان تکلیفه. وقت تو لسان امتنان یه اختزاعاتی داره، تو لسان تکلیف اختزاعات دیگری داره. حالا این رو که لسان امتنان با لسان تکلیف خودش تفاوتهایی داره، از اون بحثهایی است که باید تو قرآن چکار کرد؟ ردش رو گرفت و روش کار کرد. از اون جاهایی است که جا داره، اینا از اون وعده هاست که خدمتتون بدیم، ولی شما خودتون پیشو بگیرید که دنبال اینو بگیرید، که اینا از اون موضوعاتی است که امکان کاره، که زبان امتنان در قرآن با زبان تکلیف که در خیلی از جاها اومده تفاوتاش چی میتونه باشه. یادتون هست یا نه که اونجایی که ابراهیم دعا میکرد گفت وقتی زبان دعاست و زبان امتنانه، خواستن در اوجه. یادتون میاد یا نه؟ لذا امت مسلمه رو در اونجا گفت تفسیر نکنید به امت مسلمه، یعنی همین اسلام ظاهری اولی، اینو در اوج اسلام بخواید، که امت مسلمه یعنی مرتبه چهارم اسلام رو داشته میخواسته. یادتون میاد یا نه؟ که این چون زبان دعاست، در اون حالت امتنانه، در حالت امتنان کمال خواسته میشه، عالی ترین کمال خواست. اما یه موقع زبان تکلیفه، زبان تکلیف در چه مرتبه خواسته میشه؟ مقدور و اون مقداری که امکان پذیره حرج برای ایجاد نشه، اونجا زبان تکلیف اقتضائاتشون مختلف میشه. دقت می‌کنید؟ اگر خدای تعالی اسلام رو از مردم میخواد، اون مرتبه اول اسلام رو میخواد از عموم مردم، و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، اینجا اسلام خواسته شده. اما کدام مرتبه اسلامشون تکلیفه؟ در حقیقت مرتبه اول اسلام خواسته شده. اونجایی که میگه که از ذریه من امت مسلمه قرار بده، نه یعنی اولین مرتبه اسلامو داشته باشن. دقت میکنی؟ چون دعاست، در حقیقت اونجا آخرین مرتبه. ببین چقدر تفاوت میکنه، اثر میگذاره این قاعده در این که آیات کاملا نتیجه گیری ازشون مختلف باشه. این قواعد قرآنیه دیگه. این قواعد رو اگر آدم داشته باشه، بعد ببینه که این قواعد گاهی 100 تا قاعده رو بنویسه، ببینه که دیگه الان خیلی راحت تر میتونه ورود به قرآن داشته باشه. از قال هو و ابنه، که این دعا رو کردن، و فیهم امتنان علیهم بالارسال کل امتنان به جعل الکعبه قبله، و من هنا یظهر ان المخاطب بقوله فیکم رسولا منکم. این رسولا منکم کدام منکمه؟ یعنی اون دعایی است که ابراهیم خواست، که امت مسلمه‌ای که ابراهیم خواست، که اونجا خواستش که چی خواست ازشون؟ کما از ابراهیم علیه السلام، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، که قبلش گفته بود که ذریه مسلمه قرار بده، از در حقیقت ذریه ما ذریه مسلمه قرار بده، و وابعث فیهم رسولا منهم. پس این رسولا منهم برمیگرده به اون امت مسلمه، که اون امت مسلمه کیا بودن؟ از ذریه ابراهیم بودند که در اون مرتبه اسلام مرتبه چهارم بودند. دقت میکنی؟ که اون امت مسلمه خودشون چی بودند؟ که همون امت وسط. یادتون میاد کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، که اینها شهدای بر مردم بودند، که اینها در بین بقیه مردم بودند، یعنی یه حد وسطی بین عموم مردم و در حقیقت اون نبی مبعوث، که این نبی مبعوث از امت مسلمه، که انه امت مسلمه برگزیدگان مردمن، و در حقیقت نبی برگزیده امت مسلمه است طبق دعای ابراهیم. دقت میکنید که اینم یه نتیجه گیری جالبیه. اینا خیلی دقیق حرفا و توجه بهش در حقیقت خیلی آثار فکری هم به بار میاره ها. یعنی فقط اینجور نیستش که یه چینش ظاهری ایجاد بشه، یعنی داره ترتیب و چینش و شجره‌ای میکنه کار را، یعنی یک رابطه تشکیلاتی هم ایجاد میکنه که این گزینش ها رابطه کاملا تشکیلاتی و دیده شده است. اینجور نیست که یک دفعه پیغمبر از وسط مردم در بیاد، نه، معلوم میشه که یه طایفه برگزیده هستن طبق این دعای ابراهیم هم که همینو خواسته. پیغمبر از میان برگزیدگان در حقیقت انتخاب میشه، که تو بین برگزیدگان این مبعوثه. دقت میکنید؟ در اینی که بحث بر همه دارد، هر حکمی که دارد بر همه هست، اما اولا و به ذات این حکم برای اون امت مسلمه است، و بعد ثانیا و بالعرض برای مردمه. لذا ما به تبع وجودات اون حضرات، ما در حقیقت نعمت دین برای ما هم به عنوان خاتمیت روزی ما هم شده، لذا مقام شکر هم این اقتضا رو میکنه. وقت اون آیه رضیت لکم الاسلام دینا هم اتممت علیکم، خودشو خوبتر نشون میده که این اتممت علیکم نعمتی به واسطه این وجود امت مسلمه، که بعد اون امت مسلمه اون باب وصایتی که پیغمبر در اونجا ابلاغ کردن این رابطه رو محقق میکنه، اینا مرتبط میشه با هم دیگه. بعد میفرماید که بله، همال امت المسلمه و هو اولیاء الدین من الامه خاصه به حسب الحقیقه و المسلمون جمیعا من آل اسماعیل، یه مرتبه عامتر که هم عرب مذر و به حسب ظاهر، و جمیع العرب بل جمیع المسلمین به حسب الحکم، مراتب حفظ شده. قولوا تعالى يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ظاهره آيات القرآن لمكان قوله يتلو عليكم آياتنا، آيات القرآن منظوره، لمكان قوله يتلو، فإن العناية في التلاوة إلى اللفظ دون المعنى، والتزكيته هي التطهير وهو إزالة الأدناس والقذارات، فيشمل إزالة الاعتقادات الفاسدة كالشرك والكفر. که میفرماید که این تزکیه به این عنوان چیه؟ عامه، حتی قذارات ظاهریه رو هم شامل میشه. اگر به این معنا گرفتیم اون موقع چی میشه؟ وجه تقدیم تزکیه و تعلیم دیگه چی هستش؟ وجهش آشکاره که تقدیم و تأخیرشون هیچ ضرری نمیزنه، چون بیان یه حقیقت واحد است از دو جهته. این تزکیه از باب طهارت، اون علم از باب در حد ظرفیت سازیه. دقت میکنید؟ اینم همون رو داره، ازاله میکنه همه رفتار بد رو، اخلاق بد رو و اعتقاد بد رو، همه رو داره زائل میکنه. درسته؟ علم هم که میاد حقیقتش جاگیر میکند، اثر میگذارد، هم به اصطلاح تو نظام فکری، درسته، هم تو نظام مبدئیت برای عمل. یعنی اون از جهت مبدئیتشه، اینم از جهت نتیجهشه، منتها تو تمام مراتب. لذا تقدیم و تأخیرشون مشکل ایجاد. و تزکیه هیت تطهیر و هو ازالت الادناس و القذارات فیشمل ازالت الاعتقادات الفاسده. فقط تزکیه تو عمل نیست، تزکیه تا اون مرتبه هست که شرک ولکو و ازالت الملکات الرذیلت در مرتبه اخلاق. اون در مرتبه اعتقاد بود، اینم در مرتبه اخلاق. من الاخلاق کل کبر و شو. حالا یه بحث دقیقی است که ایشالله الان وقت نمیشه، این است که آیا میشه انسان یک ملکه به اصطلاح رذیله داشته باشد و ملکات فاضله داشته باشد؟ اینا با هم جمع میشن؟ جمع میشن. میشه اعتقاد صالحی داشته باشد، اعتقاد فاسدی هم در جهات دیگری در وجودش باشد؟ میشه. میشه اعمال صالحی داشته باشد، اعمال ناصالحی هم داشته؟ میشه. خلط و عملا صالحا. و چطور میشه انسان در اینی که واحد است میتواند در اینی که واحد است جمع بین این گونه باشد؟ آیا تأثیر و تأثیر تو هم ندارن اینها؟ جدا جدا هستن یا نه؟ این بیانش ایشالله یه باقی طلبتونی که بحثای جالبه تو نظام تربیتی، که چطور جمع بین اینها در نظام اعتقاد، در نظام اخلاق و ملکات و در نظام اعمال، چطور جمع بین این کسرات در انسان امکان پذیره؟ میزان مختلف داشته باشد انسان، البته میزان هم در قیامت هم میزان ها مختلف هست. یعنی یه میزان هست در کار برای سنجش کل، اما میزان‌های مختلف و متکثر هم هست برای سنجش متکثرات. یعنی نماز خودش یه میزان دارد، مثلا صوم خودش یه میزان دارد. ممکنه کسی صلاتش مقبول بشه اما صومش مقبول نشه. البته البته، یعنی اینا همه امکان پذیره. اینجور نیستش که اگر کسی مثلا صلاتش مقبول شد حتما دلیل باشه که چی هستش؟ بقیه اعمالش هم هرچند غلط انجام داده شده باشد صحیح باشد. اگر در اون روایت وارد شده که این قبلت قبل ما سواها، به شرطی که اونها چی شده باشن؟ درست مطابق قاعده انجام شده، نه هر جوری. اما اگر این ردت ما سواها، اگر صلات کسی مقبول نشد هرچند اونها درستم انجام شده باشن، مقبول نیست. لذا منم در مثال به شما عرض کردم، ممکنه کسی صلاتش مقبول باشد اما روزش مقبول نباشد، چون شرایط روزه رو رعایت نکرده. اما امکان ندارد کسی روزش مقبول باشد اما صلاتش مقبول نباشد. دقت میکنید؟ معلوم میشه که اگر صلات و طبق قاعدش انجام نداده باشد، معلوم میشه که طبق این روایت شریف، حالا باید اینو تو مفصلات بازش کرد که حالا دور میشیم. و ازالت بله کل قتل وزه و شرب الخمر و تعلیم الکتاب بل حکمه و تعلیم ما لم یکونو یعلمونه. این تعلیم ما لم یکونو یعلمون که یعلمکم ما لم تکونو تعلمون هم اونجاییست که انسان به قدم عقل خودش قطعا به اونجا راه پیدا نمیکرد. اینجور نبود که عقل ابتداعا و بدون در حقیقت هدایت شرع بتونه به اونجا، مثل جزئیات احکام، مثل جزئیات معاد، مثل جزئیات که میگیم نه جزئیات یعنی خیلی چیز جزئی پیش با افتاده، چون معاد تمام در حقیقت اون مواقف و عقبات و مسائلی که در قیامت هست همه جزئیاتشه. و اینها عقل به غیر از کلیات معاد به چیزی عقل تو ابتداعا راه ندارد. عقل میتونه بپذیره که باید معادی باشد، میتونه بپذیره که باید جزایی باشد، میتونه بپذیره که باید جزا تطابق داشته باشد با عمل، اما این که این در حقیقت جزا مطابق با این عمله ابدا راه نداره، امکان نداره بتونه عقل به این رو، چون اینا میشه جزئیاتی که دیگه راه. لذا احکام و اینا هم خیلی حالا مفصلش دیگه بعدن میاد که وعلم ان الآیات الشریفه تشتمل على موارد من الالتفات فيه تعالی بالغیبه والتكلم وحده و مع الغیب و في غیر تعالی ايضا بالغیبه والخطاب والتكلم والنكته فيها غیر خفيه على المتدبر البصير. که یکی از کارهای المیزان این است که همیشه این التفات ها رو از توش خیلی حرف در میاره، که اینم یکی از اون کارهایی است که التفات ها رو توجه کردن و از توش قاعده در آوردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.